بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دوستان یکی دو تا سوال فرستاده بودن فضای مجازی. یکی این که ما از کجا گفتیم غایت واجب واجب؟ ظاهرا این از دلالت تنبیه، این از مصادیق دلالت تنبیه به نظر میرسه. یعنی غایت چیزیه که در سلسله جزء مجموعه علل به حساب میاد. میگوییم که علت فاعلی، علت مادی، علت سوری و علت غایی. غایت چیزیست که به معلول اینجا وجوب میده. وقتی به اون داره وجوب میده، طبعا خودش باید وجوب رو داشته باشه که به معلول وجوب بده. این فرق داره با فائده. فائده چیزی که حالا در کنار احیانا موارد دیگر ممکنه فاعل رو وادار بکنه به ایجاب. فاعل نگاه میکنه یک سری فائده ها رو مجموعاً و هم دیگه، خب این ایجاب رو میکنه. اما در غایت همین یه غایته، یعنی میبینه فاعل غایت رو و با توجه به اون ایجاب میکنه، وجوب میده به این چیزی که معلولش. لذا بدیهی هم هست، یعنی ما تو متن زندگی خودمونم میبینیم اگر یک چیزی مقدمه است برای اینکه شما به جایی برسید، اون غایته زمانی میتواند به این بس مقدمه وسیله وجود بده که خودش خیلی برای شما مهم باشه. اگر غایت برای شما خیلی مهم نبود، مما لا یرضا بانتفاعهی نبود، در این صورت این مقدمه براتون واجب نمیشه. این در مورد این مسئله. اما باز پرسیده بودن یه سوالی که الان اینم سوال خوبی بود. آقا شما گفتید لعلهم یحذرون اطلاق داره، هم شامل جایی میشود که انذار منذر عرض کنم که مفید علم بوده، هم شامل جایی می شود که انذار منذر مفید گمان بوده. ولذا با این اطلاق حجیت خبر واحد خواستید در بیارید. خب این چه اطلاقیه؟ اطلاق هستم تو اون یونذر و لیونذر و قومه هم ازا رجع علیهم، تو اینجا اطلاق است. یعنی ازا رجع علیهم انذروهم، حالا همون لیونذر رو بگم، لیونذرو انذارن مفیدن للیقین او مفیدن للزن لعلهم یحذرون. خب اینجا اسم جنسی چیزی وجود نداره. خب این اطلاق ظاهرش اینه که اطلاق اون نیست که بگیم یه مثلا رقبه ای اومده بعد بگیم این رقبه قید نخورد. لزوما در اطلاق این حالت نیست. اطلاق گاهی اوقات در لفظ و کلام، گاهی اوقات در مقام، همه اینها اطلاق، چه اطلاق کلامی چه اطلاق مقامی، همه اینها اطلاق هست. تنها حالت اطلاق این نیست که یه اسم جنسی بیاد بعد قید نخوره، ما از این عدم و قیدی که مثلا تو رقبه هست بگیم شامل رقبه کافره هم میشه. خب این هم نکته‌ای که حالا باز دوستان پرسیده بود. ولحاصل در سه قبل نتیجه گرفتیم که ان ظهور الآیه فی وجوب التفقه والانذار مما لا ينکر. خب و مما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام عليه السلام بها على وجوبه في أخبار كثيرة. ما خیلی روایت‌ها داریم که تو اونجا ائمه از این آیه وجوب التفقه و انذار استفاده کردن، پس معلوم میشه که آیه به این مطلب دلالت داره. ما دلالت آیه رو می‌خوایم در بیاریم، ما دلالت آیه برای وجوب التفقه و انذار هدف اینه شان این آیه داشته باشن، اما روایاتی که هست اینا ما رو مطمئن میکنه که مسیر رو درست رفتیم و به اینجایی که باید برسیم میرسیم. این سردش اینجاست. قال منها ما انا فضل ابن شازان فی الاله انا رضا علیه السلام. فضل ابن شازان از اجلاء رواته، خدمت امام رضا علیه السلام هم ظاهرن رسیده، زمان ائمه بعدی هم بوده، آخر آخرهای حیات امام حسن عسکری علیه السلام کمی قبل از حضرت از دنیا رفتن. قبرشون هم توی نیشابوره، مقام و فضیلتش خیلی بالاست از جهات علمی، از جهات معنوی شخص بسیار بالاییه. روایت هم داریم از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت میفرماین من غبطه میخورم به اهل خراسان به خاطر اینکه فرد اونجاست، شخص بزرگواریست. ایشون یک حدیث بسیار طولانی داره که در اون به قول امروزی ها فلسفه احکام میگه، به تعبیر رایج امروزی ها فلسفه احکام. تو این فلسفه احکام میگه آخرش به هر حال اشاره میکنه که اینا مال خودم نیست، اینا رو از امام رضا علیه السلام استفاده کرد. تو اونجا مسئله حج که مطرح میشه این عبارت رو داره، انما امرو بالحج لعلت الوفادت الالله. اومد اینها رو امر به حج کردن به خاطر اینکه بر خداوند متعال وارد بشن. وقت این گروه های میمدن خدمت رسول الله میرسیدن، اون رو گفتن سال نهم هجری و وارد میشن بر رسول الله. این وارد شدن های فرد یا افراد ولی یک بزرگی اینا رو میگن وفد، وفود، وفاده، به خود اون گروه میگن وفد، جمعش هم میشه وفود. لعلت الوفاده لله، خب برای اینکه بر خداوند متعال وارد بشن. خداوند متعال کنه صاحب خانه است که اینها بر این بزرگ وارد میشن و طلب زیاده و از او افزونی رو می طلبن، رشد و ترقی اینجا باید ایجاد بشه تو حج. و خروج عن کل مقترف العبد، از هرچی گناهی که بر حال مرتکب شده از اون بیرون بیاد و همینطور که از منزل خودش، از اهل خودش خارج میشه و به سمت خداوند متعال حرکت میکنه، از گناهان هم خارج بشه. الا انقال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل اخبار الائمه عليهم السلام الى كل سقط و ناحيه. فهمید که یکی از فواید حج اینه که حج بهانه ای می شود برای اینکه مردم بیان حجاز خدمت ائمه برسن تو مدینه و در مدینه تفقه بکنن و اخبار ائمه رو حمل بکنن به بقیه، نقل بکنن اخبار ائمه سلام و مدینه شنیدن به مناطق مختلف کشور و علم اهل بیت در جامعه پخش بشه. حج بهانه است برای اینکه مردم خدمت امام برسن. اینم به هر حال این بهانه که میگیم واقعا حالا به این معنی بی اهمیت بودن حج نیست، حج بهانه به این معنی نیست، خیلی هم اهمیت داره، ولی نسبت به مسئله اینکه مقدمه ای باشه جهت نشر معارف ناب اسلامی واقعا بهانه است. خیلی این مسئله مهمیه. کما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، که اینجا حضرت فرمان این نفر همین یک از مصادیق نفر همین دیگه، که شخص شهر خودش رو رها میکنه میاد حج و در کنار حج برای تفقه. از اینم وجوب تفقه فهمیده میشه. خب اگر حج مقدم است برای، خب حج امر واجبه دیگه، حج امر واجبه، پس حتما باید تفقه هم واجب باشه. البته راستش بخواید اینجا وجوبش ما یه مقداری توش تأمل داریم ازش وجوب در بیاد، اما اینکه مراد آیه شریفه از نفر، نفر برای تفقه، این داره در میاد. دیروز اون چهار تا نظر که بود، اون نظر دوم که میگفت نفر نفر الی جهاده، اون حذف میشه. همون نظر دوم بود که ما رو به مشکل انداخت دیگه. ما طبق نظر دوم از اون چهار تا نظری که دیروز مطرح کردیم گفتیم نمیشه مدعا رو اثبات کرد، اما طبق نظر یک و سه و چهار میشد اثبات کرد. خب نظر دوم میگفت نفر نفر الی جهاد، از این در میاد که نه، نفر نفر الی جهاد نیست، نفر الی تفقهه. اما خود اینکه این دلالت بر وجود بکنه یه مقداری حالا جای تأمل هست، چون اینو بیشتر فوائد رو احیانا مطرح میکنن و اینکه بگیم غایت رو دارن مطرح میکنن. فهمت انما امرو بالحج، همانا به خاطر این امر به حج شدن که لله. خب چرا امر شدن؟ به خاطر مجموع این عوامل. اما اینکه تک تک اینها هم واجب باشه، اینش یه مقداری حالا جای تأمل داره. این هم یه حالا اشکالی کارا به ذهن رسید، ولی مجموعا این که آیه برای تفقه، آره این مسلمان از این خبر شریف استفاده میشه. و منها ما ذکره فی دیباجت المعالم، تو دیباچه معالم این گفته شده. قدیما معالم میخوندن، الان دیگه معالم نمیخونن. اون اول معالم دیباچه ای داره من روایت علی ابن ابی حمزه. این علی ابن ابی حمزه همون علی ابن ابی حمزه بطائنی دیگه، همون رأس البقر، بنیانگذار اون واقفیه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام تفقه بدین. البته خب گفته شده ثقه است، گفته شده ثقه است، گفتم شده که آخرش توبه کرده، با توبه از دنیا رفته، رابی خدا میده. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن تفقه بدین، فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. اعرابي یعنی بیابان نشین. خب کلا شریعت اسلامی نسبت به زندگی بیابان نشینی، عرض کردم چند روز قبل، روی خوشی نشون نداده. همین نمونش همینه که داره مذمت میکنه. یه نمونش اینه که گفته اگر هجرت کرد بیابان نشین، هجرت کرد، بعد هجرت دوباره برگشتنش به بیابان نشینی حرامه. حالا اصطلاحا هم بهش میگیم تعرض بعد از هجرت، که جزء گناهان کبیره شمرده شده. یعنی شاید ما اگه تو روایاتی گناهان کبیره رو لیست کرده باشن، جزء اون گناهان کبیره ای که تقریبا تو همه روایات لیست شده، یکشم تعرض بعد از هجرت است. خب حالا هر کسی از شما نره دین رو عمیق بشناسه، کسی که دنبال دین شناسی عمیق نباشه بیابان نشینه. حالا برای این که خیلی هم شیک و میک بشه، به نظر خودش مثلا بچه ناف تهران هم هست، خودش رو خیلی هم تحویل میگیره، این بیابان نشینه. ان الله عز و جل یقول لیتفقه به دین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب اینجا دیگه وجوب میشه فهمید دیگه. خب حضرت با استشهاد به این آیه، من به استناد این آیه امر میکنم که تفقهو به دین، تفقهو وجوب دیگه، باید تفقه بکنید در دین. خب اصلا که این تفقهو به دین اگر ازش وجوب بفهمیم، وقتی استدلالش به این آیه شریفه، خب پس این آیه شریفه توش تفقه واجب دانسته شده. خب این حالا به این شکل میرسه. حالا اگر کسی به قرینه فانه من لم اتفقهم فتفقه منکم فی الدین فهو اعرابی خواهد بگه من به این قرینه میگویم تفقه و وجوب نیست، و اون یه دیگه مطلب یه مقدار خراب میشه. خب. و منها ما رواه فی الکافی فی باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام علیه السلام. تو کافی یک بحثی وجود داره که اگر یک امامی از دنیا رفت، خب مردم رو چیکار بکنم؟ یک امامی از اون رفت، خب یعنی کسی که بین ما و خداوند حجت بود. اگر ما حجتمون از دنیا رفت چه اتفاقی بیفته؟ تو صحیحه یعقوب بن شعیب یک بیان جالبی داره. قلت و نبی عبدالله علیه السلام اذا حدث علی الامام حدثان کیف یصنع الناس. عرض کردم آقا اگر برای امام یک مسئله پیش بیاد، منظور از مسئله همون مرگه، ولی خب با ادب پرسیده رابی، اگر برای امام یک مسئله پیش بیاد مردم چیکار میکنن؟ و حضرت آمودن عین قبل الله عز وجل، پس اینا کجا رفته؟ خب این قشنگ نشون میده به خلاف نظر اخباریین که گفتن ما حق نداریم از قرآن حرف در بیاریم، باید ائمه به ما بگویند قرآن چی میگه، ما حق استناد به قرآن نداریم. خود لحن امام علیه السلام قشنگ داره توضیح میده که جناب یعقوب از خود قرآن شما میتونید وظیفتون رو بفهمید، خود قرآن وظیفه شما رو مشخص کرده. همین لحن این روایته نشون میده که حجیت قرآن لنگ تفسیر امام نیست. اگر قرآن یه جایی در یک معنای ظهور داشت اون همون حجت. حالا اینم بین پرانتز حضرت میفرمان که اینا قبل الله عز و جل فلولا نفرت آخر، حالا پس اینا کجا رفته؟ فلولا نفره یعنی داره امر میکنه، لولا تحذیزه دیگه، تحذیزه یعنی امر اکید داره میکنه، طلب اکید میکنه. پس معلوم میشه آقا بالا این کاری که بیان و امام بعدی رو بشناسن، حجت الهی رو بشناسن، حجت بعدی الهی رو بشناسن، این روشنه که جهاد که نیست، این همون تفقهه. فرمود آجان تفقه واجبه، این نفر برای اینکه بیان و حجت بشناسن واجبه. از کلیم محضر دوستان فقه به معنای احکام فقط نیست، فقه سابقا از آن ائمه هم مطلب بوده، یعنی از قدیم این بوده، مطلق دین شناسی عمیق میشه باید تفقه فقه. این قشنگ وجوب تفقه رو روشن میکنه که باید نفر به تفقه بکنن، باید نفر به تفقه بکنن. این خب دیگه دلالتش بر مدعا روشنه. بعد حضرت فرمودن هم فی عذر مادام و طلب، حضرت فرمودن مادامی که دارن میگردن تا حجت بعدی رو پیدا کنن، امام بعدی رو پیدا کنن، معذورن. یعنی اگر کسی تو این فاصله از دنیا رفت، این مشمول اون روایاتی که میگوید من معتبرم یعرف امام زمانهی نمیشه، چون عذر داشته دیگه، داشته میگشتن و پیگیر بودن اتفاق. هم عرض کنم که اون کسانی که اومدن مدینه جستجو بکنن امام بعدی رو بشناسن، چون غالبا خب امام های ما تو مدینه زندگی میکردن، من میگم مدینه ها، حالا مدینه یا هر شهر دیگه، حالا بگو سامره، خب زمان امام حسن عسکری علیه السلام سامره بود دیگه، حضرت که از دنیا رفتن شیعیان اومده بودن سامره پیدا کنن امام بعدی رو، طبیعیش همین بوده. ماجرا خیلی جالبه، بنده خدایی خیلی نمونه های اینچنینی زیاد داشتیم دوران غیبت صغرا. غیبت صغرا دوران خیلی جالبی است. یک کسی میگه آقا من اومدم به هر حال سامرا ببینم چه خبره، به هم گفتن که آیت الله فلانی جانشین امام حسن عسکریه، رفتم دیدم بله دبدبه کبکبه فلان بهمان بیسار چیزی توش نبود. من گفتن آیت الله بهمانی، رفتم اون یک آیت الله هم دیدم، دیدم بله کلی به هر حال دکون باز کرده، مرید مراد شلوغی بیا برو، بعد چیزی توش نبود. این بعد اون بعد آخرش ناامید تو بغداد اومدم، آخرش هم یه پیرمرد تنهایی هیچکم دور برش نیست، حالا وضو میگرفت نه حالا یادم نیست جزئیات رو، بعد در ملاقات باش کردم دیدم که بعد نائب حضرت همینه، اون بنده خدا رضوان الله علیه عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید عمری اونجا پیداش کرد. اینطورا بوده دیگه. خلاص هم اینایی که دارن جستجو میکنن فی عذرن، در عذرن مادامو فی طلب، مادامی که دارن طلب میکنن، مادامو ما مایه مصدری زمانیه است، ظرف هم متعلق است به همون فی عذرن. و ها اولئ الذین ینتظرونهم فی عذرن، اینایی هم که منتظر اومدن گروه تحقیقن که گروه تحقیق برگردن و اینا نتیجه تحقیقشون رو خبرشو بیارن. حضرت میفرمان اینا هم منظورن، همه که نمیتونن بیان سامبرزا یا مدینه، یه چند نفری از هر شهری از هر قبیله‌ای پا میاد میشه تحقیق میکنه، بقیه هم زندگیشون باید بکنن دیگه، نمیشه که همه پاشن بیان مدینه. حضرت اون بندگان خدایی هم که منتظرن اونا معذورن، حتی یرجع الیهم اصابهم، اینا مادام و فت طلب معذورن، همین که مطلوب رو پیدا کردن عذرشون تموم میشه. اونها هم مادامی که اینا برگردن معذورن، همین که اینا برگشتند و نتیجه تحقیق رو گفتن عذر اینا دیگه تموم میشه، بعد امام بعدی معتقد میشن. خب یه چیز خیلی عقلی و روشنیه که برای این نگاه معقولی که ائمه علیهم السلام داشتن. خب محل شاهد هم روشن شد دیگه، عین قول الله عز وجل این آیه دلالت داره بر اینکه تفقه ها رو بالاترین مصداق تفقه، البته اینجا گفته شده ها، کنم معرفت حجت اصلیه که امام هر عصر و زمانی باشه، این مد نظره. بفرمایید.
شد توی روایت قبلی این که امام علیه السلام میفرمایند تفقهوا فی الدین، بعدش استناد میکنن به آیه لیتفقهوا فی الدین، یه حالا مشکلی که به ذهنم میومد این بود، و توی آیه قبلا هم یه بحثی شدش، ظاهرا این که امام میفرمایند لیتفقهوا فی الدین مراد اینه که قبلش دستور داده شده یه سری از افراد از هر طائفه‌ای از هر قومی اینا باید نفر کنن. چرا باید نفر کنن؟ تا لیتفقهوا فی الدین حاصل بشه. منتهای مطلب توی این روایت این که امام میفرماین تفقهوا فی الدین، بحث این نیست که حتما باید نفری صورت بگیره تا تفقه فی الدین حاصل بشه. امکان داره شما داخل یه شهری هستی، داخل همون شهر خودت بدون اینکه نفری صورت بگیره تفقه فی الدین رو انجام بدی. اما این محل آیه برای نفره، یعنی میخوام بگم این چیزی که داره از امام شنیده میشه اعم از اون چیزی که داخل آیه گفته میشه، لذا میشه دوباره به همین آیه استناد کرد، چون آیه برای اونجایی که نفر باید صورت بگیره.
این آیه شریفه توش قسمت لولا نفره یه قسمتشه، لیتفقهوا فی الدین هم یه قسمت دیگه است تو آیه شریفه. ما الان چیزی که برامون مهمه و اون مقدمه و حلقه اتصالی که به مدعای اصلی ما یعنی حجیت خبر واحد نزدیک، مسئله انذاره. ببینید ما یه وجوب نفر داریم، ازش میرسیم به وجوب تفقه، ازش میرسیم به وجوب انذار، که حالا ما این دوتا رو با همش کردیم، توضیح دادم سابقا، ازش میرسیم به وجوب حذر، ازش میرسیم به حجیت خبر واحد. خب اینا حلقه های اتصالیه که ما داشتیم. این روایت هم اینطور که دارید میفرمایید توش وجوب نفر نیست، چون ممکنه مخاطبین حضرت میفرماید تفقهوا فی الدین، از آن مخاطبات اصلا تو مدینه، اصلا تو مجلس حضرت نشستن، زانو به زانوی حضرت نشستن، نفر نمیخواد بکنن. خب اما محل بحث مهم نفره نیست، مهم تفقه هست. خب میگید آقا جان ما از مرحله نفر رد شدیم، باش، ما دنبال این بودیم که بگوییم تفقه واجبه، حضرت میگن تفقه واجبه. چرا؟ چون امر به تفقه میکنن، بعد استشهاد میکنن به اینکه من که میگم تفقه واجبه، امر میکنم، هیئت امر باب تفعل، تفعلو، تفقهو، اینو به کار میبرم، من امام صادق پشوانه این امرم قرآنه، چون قرآن میگه لیتفقهوا فی الدین، من ازش استفاده میکنم که باید شما را امر کنم به تفقه. همین برای ما کافیه، مسئله نفس اینجا نباشه. خب نباشه، روشن شد؟
داخل آیه بحث نفر رو مطرح میکردش و خود همین هم تاثیرگذار بود دیگه، از این جهت که ما میگفتیم طرف باید نفر انجام بده. چرا؟ چون غایت نفر چی بود؟ تفقه بود. بعد میگفتیم غایت تفقه انذاره، انذار واجبه. حالا که انذار واجب شد وقتی اینا برگشتن انذار کردن قوم خودشونو، از اون ورم حذر واجب میشه، قایت الواجب واجب.
متوجه هستم اینی که شما میگید، متوجه هستم. بله، ما خودمون وقتی خواستیم از آیه شریفه مستقیما استفاده بکنیم وجوب تفقه رو، از نفر وارد شدیم، گفتیم نفر واجبه. حرف شما حرف درستیه، اما الان حرف ما اینه که خود امام یه شبهه ای است، اونم میگه آقا یه کسی بگه آقا تفقه واجب نیست مثلا چون فائده نفره. خب ما همین که امام علیه السلام می آید و از این آیه شریفه، از آیه شریف حضرت وجوب توقع استفاده کردن، همین برای ما کافیه، همین برای ما کافیه. روایت بعدی صحیح عبدالعلا است. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول العامه، به محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا یک روایتی وجود داره، این روایت چیه، درسته درست نیست؟ ما از اینجور اخبار داریم که روایت ما میان روایت های دیگر رو بر ائمه عرضه می کنن، یا روایت نبوی رو بر ائمه عرضه می کنن. این واقعا یه لطف بزرگیست به حق شیعه کردن با این کارشون. احیانا روایت های جعلی درست بشه، یا روایت هایی میاد به تصحیح داشته تصحیح بشه. اشتباه نکنم دعای سحر امام باقر علیه السلام رو، همین دعای بها، اللهم انی اسالک من بهائک، این دعای بها رو خدمت امام رضا علیه السلام آوردن، حضرت تصحیح کردن اگه درست یادم باشه. خب اینا کارهای خیلی خوبی بوده، روایت های نبوی رو میبردن، گاهی اوقات معنای روایت رو میمدن میپرسیدن. خب خیلی از موارد هم داریم اهل بیت فرمودن آقا این روایت دروغه، یا این روایت معناش این نیست که دارن برداشت میکنن. خب اینا کار علمی خیلی خوبی بوده. عامه یا حالا منظور اینجا اهل سنت، یا شاید منظور راوی از عامه این توده های مردم، که یه روایت سر زبون هست از رسول اکرم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده باشن من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه. خب آیا این روایت مسئلهش چیه، حق درست هر کسی بمیره و امام نداشته باشه، مثل اینکه به معنی جاهلیت بود، مثل اینکه قبل از اسلام بوده و مرده، اسلام رو درک نکرده، کافر از دنیا رفته، حالاتان حق کن بله، بدون معرفت امام مثل کفر. قلتو فإن اماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من بسیه. عرض کردم که یک امامی از دنیا رفته، هلك بار منفی معنایی ندارد، معناش ما حالا میگیم هلاکت داره، ولی چیزی که منفی باشه میگیم هلاکت. مثلا اگه کسی از صهیونیست از دنیا بره میگیم هلاکت، ولی در لغت عرب هلاکت به معنای از دنیا رفتنه، بار معنایی منفی نداره. تو قرآن داریم هلاک یوسف، بله اگه درست یادم باشه تو سوره مؤمن که اونجا تعبیر هلاکت داره، از یوسف هلاکت معنای از دنیا رفت. فإن اماما هلك، امامی از دنیا رفته، و رجل به خراسان. خب اینکه اماما مبتداست، چرا نکره اومده، اینو باید ببینیم دیگه، فکر بکنیم چرا رجل به خراسان، باز رجل مبتداست نکره اومده. خب اینا رفقا روش فکر کنن، به خراسان ظاهرا خبرشه، رجل به خراسان یک مدی در خراسانه، بعد یه جمله تفسیریه میاره که رجلون به خراسان که چی؟ میگه لای امامان بسیار. خب مشکلش اینه که وقتی در خراسانه، خراسان هم دیگه دورترین شهر اسلام بوده دیگه، بلاد اسلامی اون دور دورش خراسان بوده. ما یادم خدمت رفقایی حج میگفتیم، حج بود یه چیزای دیگه، حالا به نظرم حج بود، میخواستیم شهر دور مثال بزنیم، قندهار رو مثال بزنیم. قندهار جای دوره، کشور اسلامی بوده و در این ها جز خراسان هم اون موقع بوده. خراسان اون روز خب خراسان بزرگیست، یعنی جایی دوره. لا امام وسیع، امام بعدی رو نمیشنسه. لم یسعه ذلک، این معذور نیست. حضرت هم بودن قال لا یسعه، اون هم معذور نیست، در فراخ در وسعت نیست این مسئله، که این جهل برای او فراخ نیست، او رو در بر نمیگیره. میگه جهل انسان رو در بر نمیگیرد، یعنی اینکه جهل برای انسان عذر نیست. خب چیزی که عذره برای انسان سپره، خب انسانو پوشش میده. حالا نه، جهلش اینو پوشش نمیده، یعنی جهل برای عذر نیست. ان الامام اذا مات وقت حجت وسیعه علی من هو معه فی البلد. حالا من وقتی یک امامی از دنیا میره، حجت وسیع این امامی که از دنیا رفته، یعنی امام بعدی، حجت امام بعدی بر کسانی که تو این شهر هستن همونجا واجب میشه، یعنی باید معتقد امامتش بشن، امامتش رو باید بپذیرن. این برای کسانی که در شهرن. اما اونه که در شهر نیستن، در دور دستن، و حق النفر و علام الیس و حضرتی ازا بلغه هم. اونایی که در این شهر نیستن، شهری که امام حالک اونجا بوده، اونها مادامی که بهشون برسه خبر هلاکت امام قبلی، بلغه هم ظاهرش یعنی که برمیگرده فاعل به هلاکت امام قبلی، وقتی که هلاکت امام قبلی، از دنیا رفتن امام قبلی خبرش به اینها رسید، بر اونا تحقیق واجب میشه. تحقیق که واجب میشه، خب یعنی اینکه اونها همین اندازه معذور هستن که ندانن موت امام قبلی رو، یا اگر دانستن بلافاصله تحقیق رو باید شروع بکنن. خب تو این دوتا بازه، یعنی بازه ای که نمیدانن امام قبلی از دنیا رفته، و در بازه ای که میدانن و باید کوچ کنن بیان خدمت امام جدید و پیدا کنن امام جدید رو، و او رو بشناسن و معرفتش رو و اطاعتش رو بپذیرند، خب تو این فرصت معذور. بعد حضرت این آیه رو شاهد بودن، ان الله عز و جل یقول فلولا نفر من کل فرقتن، که از اینجا معلوم میشه حق النفر علی من لیس بحضرته کفاییه. حق النفر علی من لیس بحضرته واجب کفاییه، چون استشهاد کردن خودشون به این آیه شریفه، حالا بلا نفر من کل فرقتن قائفتون، معلوم میشه که لازم نیست همه افرادی که شهرهای دیگه هستن بیان برای تحقیق. اگر یه افراد مورد اعتمادی رو بفرستن برای تحقیق، معذور هستن. بازم به حال دلالت میکنه برای اینکه مراد از نفر به تفقه، و اینکه واجب هم این تفقه واجب، چون بحث وقوع حجت دیگه، حق نفر دیگه، این نفر واجبه. حالا این نف واجبه مسلما پشت سرش تفقه هم واجبه، چون بحث سر اینه، اصلا سوال سر اینه که امام بعدی باید شناخته بشه، وگرنه نف واجب باشه ولی شناخته امام بعدی واجب نباشه، تفقه واجب نباشه. اینکه نقض غرضه، میگیم نف واجبه به خاطر اینکه تفقه به شناخت امام بعدی واجب. و منها سیّت محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، سید محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، و فیها قلت و افیسع الناس اذا مات العالم الله یعرف الذی بعده. میپرسه که آقا اگر عالم، یعنی امام منظور، اگر امام از دنیا رفت، مردم معذورند در جهل به امام بعدی؟ فقال حضرت هم که اما اهل هذه البلده فلا، ارمان که اهل مدینه نه، معذور نیست. و اما غیرها من البلدان فبقدر مسیره، اما غیر اهل مدینه به مقداری که سیرشونه، خب به مقدار سیرشونه یه احتمال این که یعنی خبر برسه به اونها، این مقدار معذورن. وقتی خبر به اونها رسید دیگه معذور نیستن. چرا معذور نیستن؟ ما درسته هنوز نمیتونن امام بشنسن، اما باید سریع برای تحقیق اقدام بکنه، اقدام برای تحقیق براشون دیگه واجب میشه به عنوان یک مقدمه واجب، اونم براشون واجب میشه و رضا معذور نیست. این یه احتمال، یه احتمالی که به قدر مسیر هم، احتمال دیگه در این به قدر مسیر هم، یعنی به قدر مسیر هم که بیان و تحقیق بکنن، که طبعا لازمش اینه که اون فاصله ای که خبر امام قبلی، ارتحال امام قبلی بهشون برسه اون هست، اون قسمتی هم که باید تحقیق بکنن اون هم داخل شهر مدینه اونم هست. این قسمتی هم که مسیر هم یعنی باید بیان به از منطقه خودشون به مدینه اینم هست. حالا این دیگه به شکل عقلی مطلب روشنه، حالا مراد از الفاظ کدوم باشه شاید یک تفاوتایی بکنه، ولی بقیه موارد هم عقل انسان میفهمه دیگه، فاصله ای که شخص نمیداند بی خبر است و خبر باید برسه، این خب حتما باید معذور باشه، این عقل انسان میفهمه. خب اون مدتی که تو مدینه داره جستجو میکنه این هم باید قطعا معذوره، این هم خب خیلی روشنه. اون مقداری که کسانی که جستجو کردن برگردن و نتیجه جستجو رو ببرن اون هم قطعا منظوره، اینا همش مسلمه. حالا جزئیات که مراد لفظ اینجا چی بوده شاید همشون هم هست، یا مراد لفظ قدر مسیره هم یکی از ایناست، ولی بقیه هم عقل انسان میفهمه. خلاص ان الله عز و جل یقول فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، این استشهادی که حضرت کردن به اینه که مراد از نفر نفر به تفقه، نه نفر به جهاد، معرفت امام، معرفت بالاترین حجت شرعیه، اصلی ترین حجت خود امام علیه السلامه، معرفت به این بالاترین علمی که باید به دست بیاریم، خب مراد از تفقه اینه. و این نفر هم نفر واجبیست، تفقه واجبیست. همه اینها رو میشه از این روایت شریف استفاده کرد. و من ها صحیحت البزنتی، این بزنتی از بزرگان محمد ابن احمد النبی نصر، خیلی شخص عظیم و شنی از جهات علمی در مقام بسیار بالایی بوده، از مقربین ائمه بوده. ایشون هم یک روایتی رو دارد، المرویات فی قرب الاسناد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، که شیخ نقل نمی کنه این روایت رو چون روایت شبیه همین روایت عبدالمؤمن انصاری. خب تو روایت عبدالمؤمن انصاری این وارد شده که کسی سوال میپرسه که عن قولی صلی الله علیه و آله اختلاف امتی رحمه، خیلی خوبه از حضرت میپرسه که آقا از جد شما یک چنین روایتی نقل شده، این درسته درست نیست، معناش چیه؟ خب حضرت میفرمان که قال اذا کان اختلاف هم رحمه فاتفاق هم عذاب. حضرت یه سوالی میپرسن که خود این بند خدا فرو بریزه، حضرت میفرمان که میشه اصلا معنایی که شما به ذهنتون میرسه از روایت درست باشه؟ اگر اختلاف امت رحمت باشه پس حتما اتفاق امت عذابه دیگه. اینو هر فطرتی میفهمه که بدبختی است، خیلی مشکله، ما الان هر چی میکشیم سر اینه که امت اسلامی پر است از تفرقه و با هم اتحاد ندارن، این همه بلا سر ما مسلمان ها میارن، سر ریشش به این برمیگرد، ما هر کسی میفهمه. فرحض ما نه، معنای حدیث این نیست، لیسه ها زایورات منظور این نیست، انما فقط این مراد این انما عداد حسره یوراد الاختلاف فی طلب العلم، کلمه اختلاف به معنای رفت و برگشت هم میاد، تو صلوات شعبانی داریم و مختلف الملائکه یعنی محل رفت و آمد ملائکه، یوراد الاختلاف فی طلب العلم، مراد اینه که در طلب علم شخص اختلاف بکنه. علاما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، همونطور که خداوند تو این آیه شریف فرمود که چرا از هر فرقه ای طائفه ای نیومدن. خب این نفره که اینجا میفرماید اینکه کوچ میکنه رفت آمد، اینم اختلاف است، میره این شهر پیش فلان عالم درس میکنه، میره شهر بعدی پیش عالم دیگه درس میکنه، خب میره اون یکی شهر تدریس میکنه، میره یک اون شهر تدرس میکنه، یه جایی میره تحقیق میکنه، هر کاری که علمای ما در طول تاریخ انجام دادن، این میشه اختلاف. این رفت و برگشت که میکنن جای مختلف دارن میرن، نه اختلاف. نفرم همین. پس این حدیث دلالت داره که آیه شریفه بحثش جهاد نیست، بحثش طلب علمه. البته وجوب نمیشه ازش برداشت کرد، اینجا دیگه وجوب مطرح نیست، ولی اینکه مراد تفقه هست نه جهاد، اینو میشه از این روایت برداشت کرد. بهرحال اصل اینه که همیشه اتحاد باشه. بله حالا تو روایات داریم گاهی اوقات خود ائمه تفرقه مینداختن، اینو تو روایات داریم. اون روایتی که تو علم رجال خیلی بهش تمسک میکنن از روایت های خیلی مهم علم رجاله که امام صادق علیه السلام به زراره توسط پسرش عبدالله یه پیامی رو میفرسته. اینا دوستان روایت رو ببینن، روایت حیرت انگیزی است، روایت کمیابی است، روایت خیلی خوب و کمیابیه و مطلب داره، محتوای جدی داره. عرضونم که تورجارم خیلی به درد میخوره، تو بحثای بصیرت سیاسی به درد میخوره. اونجا حضرت میفرمایند که یه جایی هست که حضرت میفرمایند ما به شما هر چی گفتیم تسلیم ما باشید، قبول بکنید، صبر بکنید نسبت به احکام ما. ما یه جایی به هر حال به هر کدومتون یه چیزی میگیم مخالف اونی که به اون یکی میگیم، خب این یه مصلحتی هست، به دردتون میخوره. حضرت تصریح میکنن الذی فرق بینکم فهو راعیکم، اون کسی که بین شما تفرقه میندازه اون همون کسی که رئیس، رئیس به معنای چوپان، اما اینجا بار معنای بدی نداره، بار معنای بدی نداره. رئی یعنی کسی که شما رعیتش هستی، یعنی مسئول. رئیکم اون والی که از جانب خداوند متعال موظف است بر شما ولایت داشته باشه، مصلحت شما رو رعایت بکنه، شما رو حفظ بکنه از خطرات و شما رو رشد بده، شما رعیت او هستی. الذي استرعاه الله خلقه فهو رائيكم الذي استرعاه الله خلقه، این کلمه رائی بار معنای منفی نداره. خلاصه اینکه میفرماید من بین شما اختلاف میندازم، من امام صادق گاهی اوقات بین تو و ابو بصیر اختلاف میندازم، ولی خب یک مصلحتی هست که این کارو میکنم. و هو اعرف به مصلحت غنمه فی فساد امرها، من که چوپان در اینکه مصلحت گوسفندانش چیه، در اینکه ظاهرا بین اونها یه فساد ایجاد میکنه، کار اونها رو خراب میکنه، ولی در واقع مصلحت گوسفندان در اینه، این چوپان به این آگاه تره. فانشاء فرق بین حال تسلم، گاهی اوقات بین غنم تفرقه میندازه تا سالم باشه. ثم یجمع بین حال یعمن، یه جایی هم اینا رو جمع میکنه. اینا تاکتیک‌های مختلفیه که چوپان به حساب نیاز میکنن. خلاصه این که ما هم اگر گاهی اوقات بین شما تفرقه میندازیم یه مصلحت اینجا هست. این باید دیده بشه، هر اختلافی مذموم نیست. اختلاف داریم تا اختلاف انگیزه چیه، به چه شکلیه، این شرایط پیچیده تقیه خودش واقعا خیلی حرف داره. حالا برگردیم بحثمون. الحدیث منقول بالمعنا ولا يحضرني الفاظه، شکمت این روایت عبدالمؤمن من الفاظش ندارم، نقل به معنا کردم، خب ائمه اجازه دادن نقل به معنا اشکال نداره. و جمیع هذا هو صرف استدلال اصحابنا بالآیت الشریف على وجوب تحصیل علم و کون کفایی، میگه این قرآنی که گفتیم همیناست که موجب میشه اینقدر اصحاب ما به این آیه شریفه در مورد تحصیل علم تمسک میکردن و بحث جهاد هم مطرح نبوده، بحث علم مطرح بوده و زیاد هم این کار رو کردن. شما هر حوزه علمی بیرید میبینید این حدیث این آیه شریفه رو سردرش دادن، یه جای زدن، این استشهاد معروفی بین طلاب به این آیه شریف. هذا غایت ما قیل او یقال فی توجیه الاستدلال به آیه شریفه، میگه بخوای به این آیه شریف استدلال کنی آخرش همینه که ما گفتیم. حالا اون چیزایی که گفتن یه چیزایی که دیگران نگفتن من شیخ به ذهنم میرسه و اضافه میکنم، تکمیل میکنم برای اینکه از این آیه حجت خبر واحد در بیاد. اما شیخ میگه لکن الانصاف عدم جواز استدلال به هم وجوه، اما انصاف اینه که نه، یه چند تا اشکال جدی استدلال به این آیه داره، نمیشه از این حجت خبر واحد رو برداشت کرد. اشکال اول اینه که خب شما از اطلاق استفاده کردی، اطلاق مقدمات حکمت، یکی از مقدمات حکمت اینه که متکلم در مقام بیان باشه. خب گاهی اوقات متکلم در مقام بیان نیست، خب شما نمیتونید به اطلاق تمسک بکنید. اون معروف دیگه آیه شریفه در مورد سگار شکار با سگ میفرماید که آقا اون حیوانی که شکار کردید وسیله سگهای معلم، اینها حلال هم میتونید بخورید. کلو من ما امسکن علیکم، خب سوال شده آیا کلو این اطلاق داره؟ پس ما اون قسمتی که سگ گاز گرفته اونو نباید آب بگیشیم پاکه؟ خب برخی از آنها گفتن بل، آیا نگفته که بشورید و بخورید؟ گفته بخورید، نگفته بشورید، پس معلومه که پاک. اما مشهور گفتن نه، آیا در مقام بیان اصل اینه که آقا با سگ میشود شکار کرد، با قرقی نمیشه، با شاهین نمیشه، با حیوانای دیگه نمیشه شکار کرد. اگر با حیوانای دیگه شکار بکنید حرامه، نمیشه خورد، مگر اینکه قبل از اینکه حیوان جون بده صیاد سری خودشو برسونه و صیاد ذبح شرعی بکنه. وگرنه اگر به خاطر شکار حیوان و بدون ذبح شرعی بمیره حلال نیست. همه حیوانات همینطورن به استثنای سگ. قرقی نمیشه، شاهین نمیشه، بازی نمیشه، حالا اگه گفتم باز ظاهرن نه نمیشه، ولی سگ میشه. آیه اینو میخواد بگه. اما اینکه موضع گاز گرفتن سگ پاک هست یا پاک نیست نه دیگه نمیگه. خب در مقام بیان دیدید اینجا هم آیه اصل مطلب رو میخواد بفرماید که آقا انذار باید اتفاق بیفته، انذار لازمه، پشت سرش هم باید حذر بیفته، بحثی نیست، انذار لازمه، حذر هم لازمه. اما اینکه این انذار مفید علم باشه یا مفید علم نباشه آیه تو این جهت در مقام بیان نیست، لذا اطلاقش احتجاج نمیشه بهش کرد، حجیت نداره. نمیشه گفت آقا در مقام اگر مفید باشید، اگر مفید گمان باشد هم حجت هست، اینو نمیشه گفت. لکن الانصاف خب عدم جواز الاستدلال به همین وجوه الاول انه لا يستفاد من الكلام الا مطلوبیت الحذر عقیب الانذار بما يتفقهون في الجمله. بیشتر از این استفاده نمیشود که آقا وقتی اینها انذار کردن مردم باید بر حذر باشن، اصلش استفاده میشه فی الجمله، کلیت شکل قضیه محمله. لکن لیس فی اطلاق وجوب الحذر، این محصوره کلیه نیست که شما بخواید بهش تمسک بکنید. شما این محصوره کلیه میخواید که بگویید انذار، هر انذاری باید بهش ترتیب اثر داده بشه. خب این ازش در نمیاد. خب میدونید قضیه محصوره، قضیه محمله در حکم قضیه جزئیه است، به درد استدلال نمیخوره، کبرا واقع نمیشه. لاکن لیس فیها اطلاق وجوب الحذر بل یمکن ان یتوقف وجوبه علی حصول علم. احتمال اینه که باید علم باشه، یعنی قدم متعقنش اینه که باید علم باشه، این قدم متعقنش. فالمعنا لعله یحذر لهم العلم و یحذر. خب این در میاد، حالا معناش این نیست دا، ولی قدم متعقنش اینه. فالآیه مسوقت لبیان مطلوبیت الانذار بما یتوقفون و مطلوبیت العمل من المنذرین به ما انذرو. آیه اینو میگه آجان هر چیزی که شما یاد گرفتید باید به مردم بگید، مردم هم هر چی از شما میشنه و از شما طلبه باید عمل بکنن. اما خب ممکنه بگیم همراه علم باید باشه، بدون علم نباشه، احتمالش هست. و هازا لا یوناف اعتبارت علم فی العمل، که بگیم اگر برای شما انذار کردی و مردم علم پیدا نکردن، گمان پیدا کردن، لازم نیست عمل بکنن. و لهذا صح ذلك فيما يطلب في العلم. خب چون میتواند آیه شامل حالتهایی بشود که علم درش شرطه، میشه به این آیه تمسک کرد. خب البته این مقدار جای تأمل داره، چون طرف مقابل هم نمیگه که آیه فقط در گمان جاریه، طرف مقابل میگه آیه در گمان هم جاریه، در علم هم جاریه. لذا ما خیلی نفهمیدیم شیخ این لهذا میخواد چی رو شاهد بگیره، مگه طرف مقابل منکر اینه؟ او هم قبول دارد که فیما یطلب فی العلم میشه به آیه تمسک کرد. بحث اینه که آیه در فیما لا یطلب فی العلم، فیما یطلب فی الزن، اونجا هم میشه تمسک کرد، اونش محل بحث. فیما یطلب فی العلم مثل مباحث اعتقادی که باید توش علم باشه، به خلاف احکام که ما میخواییم از گمان احکام در بیاریم. فلیس فی هذه الآیه تخصیص للأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم. تو این آیه تخصیصی نسبت به آیات ناهیه وجود نداره، اونا حجیتشون محفوظه. این دلالت نمیکنه که این گمان استثنا حجت باشه، و لذا شاهدش هم اینه که امام علیه السلام در اخبار گذشته تمسک کردن به وجوب نفی در مسئله معرفت امام علیه السلام، با توضیحی که گفتیم برن تحقیق بکنن امام بعدی رو بشناسن، بدونن امام بعدی کیه تا بتوانن از او تبعیت بکنن. خب تو اینجا حضرت تمسک کردن ما ان الامامت لا تثبت الا فی العلم، امامت با علم اثبات میشه، با گمان اثبات نمیشه. خب عرض کردم ما اینو خیلی نفهمیدیم، با خب این چطور شیخ داره شاهد میگیره؟ این که مقدمات حکمت تمام نیست یه حرف خوبیه. آقا مقدمات حکمت تمام نیست، در مقام بیان نیست. اما خب این که تمسک شده در جایی که مفید علم باید باشه، خب اینو قبول داریم که اینجا هم میشه تمسک کرد به آیه. اما این که در جایی که مفید گمان است حجت نباشه، حالا ما اینو خیلی متوجه نشدیم. والحمدلله رب العالمین.